الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و با آرزوی سلامتی و توفیق برای همه شما عزیزان با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. جناب استاد، بنده خدمت شما هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم حال دوستان خوب باشه و انشالله که آنچه مورد رضای ذات باری تعالی است بر زبان ما جاری بشه، سخنی بگیم که مورد رضای خدا باشد و انشالله خیر دین و دنیا و آخرت ما و شنوندگان عزیز در این گفته ها و شنیده ها باشه
انشالله. در مباحث مقدماتیتون بحث درباره ویژگی های امام علیه السلام و علم امامو پی می گرفتید. آماده ایم تا ادامه بحث و همراه با شنوندگان بشن.
بله، در بحث علم غیب امام بودیم و داشتیم نمونه های از علم غیب ائمه علیهم السلام رو تبرکاً نقل می کردیم. از هر امام یکی دو تا علم غیب رو نقل می کردیم. رسیدیم به امام حسن عسکری علیه السلام. شخصی به نام ابو هاشم جعفری که از یاران حضرت عسکری سلام الله علیه هست میگه که نامه به خدمت امام عسکری نوشتم و از رنج و سختی و قل و زنجیر زندان شکایت کردم. امام در پاسخ نوشت که امروز ظهر نمازت رو در منزل خودت اقامه خواهی کرد. میگه که بعد همون روز آزاد شدم و قبل از ظهر آزاد شدم و نماز ظهرم رو در منزل خودم خوندم. اثبات الهدى جلد 6 صفحه 286. راجع به امام زمان علیه السلام هم حضرت مهدی موعود سلام الله علیه هم یه نمونه عرض میکنم. محمد ابن علی ابن شازان نشابوری میگه که مبلغ 480 درهم سهم امام پیش من جمع شده بود ولی دوست نداشتم که از 500 درهم کمتر باشه. اینی که 20 درهم از خودم گذاشتم روش که بشه 500 درهم و این رو توسط اون وکیل امام اصلی خدمت امام زمان علیه السلام فرستادم و راجع به اضافه کردن این 20 درهم هم هیچی خودم هیچی نگفتم، چیزی هم ننوشتم تو نامم. بعدن جواب امام علیه السلام به دست من رسید که 500 درهم که 20 درهمش از خودت بود به ما رسید، وصول شد. اثبات الهدى جلد 6 صفحه 284. خب اینها نمونه هایی بود که ما نقل کردیم و با مراجعه به کتب تاریخ و حدیث و مناقب میشه صدها نمونه از این نمونه ها رو پیدا کرد و ذکر کرد که خب دیگه حالا ما به عنوان تبرک و تیمن این مقدار رو گفتیم. اما برگردیم و یک جنبندی راجع به علم غیب داشته باشیم. درباره علم غیب ائمه علیهم السلام چند نکته به شکل خلاصه عرض میکنم. نکته اول این که از آیات و روایات و براهین عقلی و از مجموعه شواهد و قرائن به یقین میرسیم که امام علم غیب دارد، منتها با همون توضیحاتی که عرض کردیم. این علم غیب ذاتی نیست، نامحدود نیست و در واقع چیزی جز همون رضا و خوشنودی خدا به مشیت الهی و به اذن خدا نیست. این نکته اول. نکته دوم این که از همین نکته مشخص شد که علم غیب امام از خداست و محدوده در اون حدی که خدا راضی باشه. نکته سوم این که آیا این علم غیب در زندگی عادی ائمه علیهم السلام هم کاربرد داشت؟ پاسخش اینه که خیر. آگاهی ائمه علیهم السلام از غیب بی معنی نیست که در زندگی عادی خودشون از این علوم استفاده بکنن، بلکه اساس سنت الهی برای اینه که پیامبر و امام از جنس بشر باشن، در نتیجه همه اون لوازم زندگی بشر رو داشته باشن و همانند بقیه مردم زندگی کنن. بنابراین پیامبر و ائمه علیهم السلام هم مانند دیگران از روی ظواهر امور در کارها تصمیم می گرفتن. شواهدی که مشخص بود، پیامبر اگه میخواست جنگ بره، اگه میخواست سفری بره، اگه اتفاقی می افتاد از همون شواهد عادی استفاده می کنم، مگر در موارد بسیار استثنایی که خب نیاز بود. در بسیاری از امور پیامبر و ائمه علیهم السلام با یاران خودشون مشورت می‌کردند، نتیجه مشورت رو براش ارزش قائل بودن، امور زندگی خودشون رو از روی اختیار و علم عادی انجام می‌دادن. اون هم مثل بقیه مردم، سایر امت، افراد امت به تکالیف دینی مکلف بودن و اون علم غیب هیچ تأثیری در این تکالیفشون و در برنامه‌های معمولیشون ایجاد نمی‌کرد. در اجتماع، در باب تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت، ارشاد مردم، امر معروف نهی از منکر و مانند اینها، همه اینها رو انجام می‌دادن و نمی‌توان ائمه علیهم السلام رو از بقیه مردم در این زمینه‌ها جدا کرد. تأکید می‌کنم که اگر موارد استثنایی پیش می‌آمد این کارو می‌کردن. اگر نیاز بود، اگر مثلا هدایت مردم اختزا می‌کرد، پیامبر شطورشون گم شده بود و اصحاب فرمود برید بگردید، خب اصحاب خود پیامبر اصحاب تو بیابون دنبال شطور می‌گشتن پیدا نمی‌کردن، خب تا اینجاش طور طبیعی رفتار می‌شد. منافقین شروع کردن یک تهاجم فرهنگی رو بر علیه پیامبر انجام دادن و گمراه کردن مردم. این میگه من از آسمان‌ها به شما خبر میدم، من از طرف خدا برای شما آیه قرآن میارم، وقت شطور خودشو نمیتونه پیدا بکنه، چه ارتباط واقعی بیست که از شطور خودش خبر نداره. خب پیامبر دید که اینجا دیگه جایی نیست که بخواد مسیر طبیعی رو ادامه بده، چون مردم گمراه میشن. کسانی که از خودم که ایمانشون کم هست، کسانی که ظاهربین هستن، مردمی که اون عقلانیت ورزیده رو ندارن که بخوان تحلیل بکنن و این حرفایی که ما میگیم رو متوجه باشن، منحرف میشن، میگن راست میگن، خب این چطور از عالم غیب به ما خبر میده که جای شطور خودشو نمیدونه؟ بلافاصله فرمود که بله، الان جبریل بر من نازل شد، شطور من در فلان دره به فلان درختچه به فلان خار افسارش پیچیده شده و گیر کرده، برید بیاریدش. اینجا دیگه اون علوم عادی کنار میره برای اینکه مردم منحرف نشن. اما در اگر این نبود، پیامبر همون راه رو ادامه میداد، انقدر میگشت که شطورشو پیدا بکنه، هرگز از این علم غیب استفاده نمیکرد. این نکته مهمی است که این علوم غیب هیچ تکلیفی در زندگی ائمه و پیامبر ایجاد نمی‌کرد، بلکه اونها مکلف بودن مثل بقیه مردم زندگی بکنن. مثال دیگه خدمت دوستان عرض بکنم، اگر فرض کنید که شخصی میآمد ادعای می‌کرد که ادعاش دروغ بود خدمت پیامبر، میگه من از فلان مثلا انقدر طلب دارم، بعد هم میرفت دو تا شاهد عادل میآورد، شهادت میدادن که بله ایشون واقعا راست میگه، پیامبر بر اساس همین ظواهر شرع قضاوت میکرد، نمیفرمود که من از طریق علم غیب خبر دارم که تو دروغ میگی و این شاهدها هم شاهد زور و شاهد کذبن، این کارو نمیکرد. فرمود خیلی خوب، تو شاهد عادل، حکم شرع اینه که وقتی تو شاهد عادل شهادت دادن ما قضاوت کنیم، مگر اینکه باز همون که عرض کردم انحراف مردم مطرح باشه، مگر اینکه جایی باشه که اون هدایت اقتضاش اعجاز، خبر غیبی و چیزی از این قبیل باشه، اونجا بله پیامبر و امام از اون پشت پرده خبر میدن و خبردار میشن. بعدن ان شاء الله این بحث ادامه میدیم.
خیلی متشکرم. سوالات شنوندگان عزیزو میشم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 پیشماره 0251.
با سلام و تشکر، یک سوال اعتقادی داشتم و سوالم این بود که اگر حق و ناسی به گردن ماست، مانند غیبت و تهمت و غیره، با استغفار برای اونهایی که از ما غیبت کردیم و خودمون و یا ذکر گفتن برای آنها، حق آنها از گردن ما برداشته میشه یا نه؟ و اگر امکانش نباشه که به خودشون بگیم که رضایت به طلبیم از اونها، یا ناراحت میشن یا دسترسی به اونها نداریم، با توبه و استغفار حق اونها برطرف میشه یا نه؟ متشکرم.
بفهمید.
من یه نکته رو اینجا قبلا تذکر بدم و روشن بشه که دوستان رو نداشته باشن. حقی که به گردن انسان هست باید ادا بشه، چه حق الله چه حق الناس. این اشتباهی که ما خیال میکنیم که حق الله نیاز به ادا نداره، فقط حق الناسه که نیاز به ادا داره. اگر حق الله هم به گردنمون باشه باید ادا بکنیم، هر چی باشه. این که ممکنه خدا حق خودشو ببخشه، این یه حرفیست، اما این معناش نیست که ما چون خود همین ادا نکردن حق خودش گناهه.
بله.
یعنی اگه انسان مثلا نماز قضا داره که حق الله هست، توجه نکردن به قضای به این که انجام دادن این نمازها خودش گناهه و اصرار بر این گناه، گناه صغیره رو کبیره میکنه. بنابراین این تصور که ما فقط به حق الناس توجه بکنیم و از حق الله غفلت بکنیم، این کار درست نیست. هر دو حقوق باید ادا بشه.
درست.
بله، خداوند متعال در حق الناس در واقع دو تا حق هست، یکی حق الله یکی حق الناس، چون حق الناس رو هم خدا تعیین کرده.
بله.
کسی حق مردم رو مراعات نکنه در واقع حق خدا رو هم مراعات نکرده، پس اونجا دو تا حق زایه شده، در حق الله یه حق زایه میشه، فقط حق خود خدا زایه میشه. امام علی علیه السلام امیرون میفرماید جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمتن لحقوقه. حالا این مقدم چه مقدم باشه چه مقدمه باشه، هر دوش درست، که خداوند متعال حقوق بندگان رو مقدم بر حقوق خودش قرار داده یا مقدمه حقوق خودش قرار داده، با همون توجیه که عرض کردم. فمن قام به حقوق عباد الله کان ذالک مؤدیا الی القیام به حقوق الله. کسی که حق بندگان خدا رو ادا بکنه، در واقع این قیام به ادای حق الله هم هست.
منظور چیه؟
چون خدا این حقو قرار داده دیگه، به خاطر خدا این کارو میکنه، پس او دو تا حقو انجام داده، هم امر خدا رو گفته بدهکاری مردم رو بده انجام داده، هم حق اون بنده رو داده که بدهکار بوده و بدهکارش داده. این نکته اول. نکته دوم این که حقوق مردم به گردن ما اقسامی داره، به چهار قسم میشه تقسیم کرد. یک قسمش حق الناس مالی است، اونجا دیگه شرممون اومد و اینها اصلا معنا نداره، انسان میتونه به حسابشون بریزه، میتونه بفرسته براشون، میتونه تو خونشون بندازه، به هر شکلی باید اون حق به صاحب حق برسه، از دنیا رفتن به ورثه‌شون، پیداشون نمیکنه، از طرفشون صاحب صدقه بده، مقدارش رو نمیدونه، به هر حال مصالحه بکنه، با خودشون مصالحه بکنه، با خودشون مصالحه امکان نداره، با حاکم شهر مصالحه بکنه، به هر حال در حق الناس مالی هیچ
توجیهی پذیرفته
نیست، نمیتونیم اینو حالا ولش کن.
بله.
حتما باید ادا بشه. نوع دوم حق الناس بدنی هست، سری شکسته، دستی شکسته، به قتل رسونده، چیزی از این قبیل، این حق باید ادا بشه. خودش هست، باید به خودش مراجعه بکنه، خودش از دنیا رفته باید به ورثش مراجعه بکنه، به اولیاش باید مراجعه بکنه. اینجا بله، در مراجعه میتونه بهش بگی که، چنان که در بخش قبلی هم بود که میتونه بگه شما اینقدر از من طلب دارید، یا طلبتون رو بگیرید یا ببخشید. او بخشید، خب بخشید دیگه ایب نداره. اینجا هم میتونه مراجعه بکنه بگه شما به گردن من چنین حقی رو دارید، یا ببخشید یا دیه بگیرید یا قصاص کنید. که از این سه شرط هر جوری که خود اون طرف صلاح بدونه باید انجام بده. نوع سوم حق الناس ارضی است، که در این سوال این خواهر محترم هم این به نوع سوم اشاره شده،
یعنی توی غیبت،
غیبت کرده، تهمت زده، آبروی مردم رو به هر شکلی برده، خب این حق است که اونها به گردنش پیدا کردن، حق باید ادا بشه.
بله.
اینجا در برخی از موارد که در عمده موارد هم هست، اونجاها بله گاهی ممکنه که نیاز به حلالیت طلبیدن نباشه، نه اینکه نیاز به ادا نباشه ها، به عبارت دیگه مثلا کسی غیبت کرده.
بله.
این از دو حال خارج نیست، یا غیبت به اون طرف رسیده یا نرسیده. اگر نرسیده خب اون ناراحتی نکشیده، قصه نخورده به خاطر این کار، لزومی هم نداره که انسان بخواد بهش مراجعه بکنه و حقی به این معنا ازش ضایع نشه که انسان مراجعه بکنه، حقش رو بخواد ادا بکنه. اینجا فقط کافی که استغفار بکنه و اون آثار غیبت رو خونسا بکنه و از طرف اون طرف هم کار نیکی انجام بده، مثلا یه صلوات براش بفرسته که به خاطر این غیبتی که براش کرده، این سه کار رو انجام بده کافیه، دیگه لازم نیست بهش مراجعه بکنه و حلالیت بطلب.
من روی این یه تأکیدی بکنم، در صورتی که غیبت به گوش خود اون شخصی که ازش غیبت شده نرسه، لزومی به حلالیت طلبیدن
بله
نیست.
بله بله. چقدر اون که بهش رسیده، فهمیده که شما غیبتش کردی، خب ناراحت شده.
درسته.
اینجا دو صورت داره، یه صورت این که حلالیت طلبیدن مفسده داره، باعث دعوا میشه، باعث کینه میشه، باعث چیزی از این قبیل میشه، اینجا هم باز حلالیت لازم نیست، همون سه کاری که عرض کردم انجام بده کافیه، لازم نیست بهش مراجعه بکنه حلالیت بده. دوم که نه مفسده نداره، بلکه خوشحالم میشه که شما بهش مراجعه بکنید، بگید که من اشتباه کردم، غیبت شما کردم و تلاشم کردم که خونسا بکنم، این کارا هم کردم، شما منو ببخشید. اینجا باید مراجعه بکنه و حلالیت بطلبه. تهمت هم همینطور هست، چیز دیگه هم همینطور هست. این هم حق الناس ارضی آبروی شق.
ببخشید دوباره من یه سوال دیگه بپرسم، توی هر دو مورد چه اونجایی که به گوشش برسه چه اونجایی که نرسه به هر حال آبروش رفته، یعنی ارزش مورد حجم قرار
این قسم رو ما جزه
اینو چطور جبرانش بکنه؟
اصلاً باید جبران بکنه، مثلا بره بگه من اشتباه کردم، اون تو اون جمعی که غیبت کرده مراجعه بکنه بگه من دروغ گفتم، ایشون این محاسن رو داره، این خوبی ها رو داره، من اشتباه کردم که مثلا عیب او رو افشا کردم، در کنار این عیب این خوبی ها رو داره. جبران بکنه اون شخصیتش رو که در زیر سوال برده. عرض کنم که نوع چهارم حق الناس اذلالی است، گمراه کرده دیرو، که این شاید خطرناکتر از همه اون حق الناسایی که قبلا عرض کردم باشه. اینجا علاوه بر توبه و استغفار باید تلاش کنه که اون آثار گمراهی مردم رو خونسا بکنه، اونایی که گمراه شدن بره پیداشون بکنه و هدایتشون بکنه. البته بخششو نمیتونه، 10 سال در گمراهی به سر بردن اینها، این 10 سال عمر رو نمیتونه برگردونه دیگه، گذشته. اون چی که در توانش هست باید جبران بکنه و باید این آثار گمراه کردن ها رو خونسا بکنه. و این خیلی خطرناکه، چون خیلی توجه ندارن. تو سنت های اجتماعی میاد، مثلا فرض کنید که یک رسمی که تا حالا نبوده برای ازدواج این رسم رو
ابداع میکنه.
این باعث میشه که عده دیگه نتونن انجام بدن و نتیجهش این میشه که ازدواج نمیکنن و گمراه میشن. یا بعضی از سنت های بعضی از بدعت ها رو تحت عنوان مثلا کارهای عبادی و کارهای چیز، سفره چیک مثلا،
درسته
بله. این اولش شاید مردم بفهمن که این داره اشتباه من در آوردی است، یواش یواش میشه یه کار شرعی، یواش یواش مردم منحرف میشن، خیال میکنن سفره نیمم کیک بیک هم جزء
بله.
احکام شرعی است و بعد هم ادامه پیدا. این انحراف ها متاسفانه فراوان هم تو جامعه هست و کسی هم توجه نه. ما خیال میکنیم انحراف فقط به اینه که انسان سر کلاس دیگران، البته این هم هست، معلمی که با حرفش با رفتارش با گفتارش با لباس پوشیدنش باعث انحراف کسی بشه، خب باعث انحراف شده. گویندهی منبری، نمیدونم وسایل ارتباط جمعی، رادیو تلویزیون روزنامه، این همه تو این چیز
تو این راستا
اصلا مثلا اینترنت که خیلی اینجا هست. فرض کن یه سایت مستهجن تمام کسانی که منحرف کرده، وادار به گناه کرده، تمام کسانی که اعتقاداتشون ضعیف کرده، همه رو باید به تک تک پیدا بکنه، امکانش هم نیست.
خب فرض کنید کسی چنین کسی متنبه شده و میخواد توبه بکنه، خب چه بکنه؟ مخصوصا کسی که از طریق رسانه 70 میلیون 80 میلیون 100 میلیون، خب چطور این چیز بکنه، جبران بکنه؟
در حد توانش باید تلاش بکنه، یعنی باید بقیه عمرش بذاره سر این که جبران.
امیدوار به رحمت خدا باشه.
بله خب اون که ناامید نباید شد، اما باید بدون گناه چقدر بزرگه. این تاکید من برای اینه.
بله.
گاهی افراد خبر ندارن، میگه خب ما حالا یه مطلبی توی فلان وبلاگ نوشتیم،
درسته،
تو فلان سایت چیزی نیست، یه مطلبی نوشتیم مثلا که خوش باشن مردم.
بله.
خواننده ها خوش باشن. این انحراف واقعا قتل معنوی انسانه، یعنی واقعا انسان با دست خودش رو به قتل رسونده با این کارش. اینها اون حق الناس اذلالی است که الان با این وسایل ارتباط جمعی، بلوتوس، چیزهای از این قبیل که دیگه اینا هر کدام تو این زمینه هستند و خیلی هم وسیعه. الان این حقوقی که مردم از این طریق به گردن هم پیدا میکنن از همه حقوق بیشتره، از حق الناس جسمی، جانی، ارضی، مالی، از
جبرانش هم خیلی سخت‌تر،
جبرانش هم سخت‌تر و خطرناک‌تر از همه هم هست. اینو تأکید میکنم که دوستان شنونده عنایت داشته باشن، اگر بناست مطلبی جایی بنویسن، اگر بناست وبلاگ ایجاد بکنن، اگر بناست سایت ایجاد بکنن، اگر بناست مقاله بنویسن، اگر معلمن، اگر گوینده هستن، منبری هستن، نمیدونم در وسایل ارتباط جمعی نقشی دارن، نمایشی، سریالی، نمیدونم فیلمی هچ میسازن، توجه داشته باشن که آثارش بسیار میتونه آثار مثبت بسیار فراوانی داشته باشه، طوری که گاهی انسان میره اونجا میبینه که میلیون ها سال نماز شب در نامه عملش نوشته، در حالی که 70 سال فقط عمرش بوده. اگه هر شب هم نماز شب میخون میلیون ها سال نمیشد. تو نامه عملش نوشته میلیون ها سال نماز شب، تو نامه عملش نوشته میلیون ها بار حج واجب، عمره چی چی، یه خدای من که همه عمرم انقدر بیشتر نبود، 3 بارم بیشتر مثلا مشرف، 1 بارم بیشتر مشرف نشدم. میگم بله، فلان مقاله که شما نوشتی، فلان فیلمی که شما ساختی، از کنم فلان وبلاگی را انداختی، نمازخون درست کرد، حج رو درست کرد، مدرسه ساز درست کرد، مسجدی درست کرد، ثواب همه اون نماز جماعت هایی که به خاطر مقاله شما انجام شد همه در نامه عمل شما نوشته میشه، بدون این که از ثواب اونها چیزی کم بشه. این به نظرم خیلی مهم میشه، انشاءالله دوستان نهایت خواهند فرمود. دیگه من بیشتر از این اینجا چون موضوع بحث سوال نیست بیشتر از این وارد نشم.
توضیحاتتون کامل بود، فقط یه لطفی بفرمایید اون قسمتی که مربوط به سوال این شنونده میشد یه بار دیگه تأکیدی خلاصه بفرمایید.
بله، ایشون فرمودن که اون جاهایی که امکانش نیست، حالا اگه امکانش نباشه چه، از کنم که مفسده داشته باشه، مخصوصا در اون ارضی، ایشون اون بخش ارضی بود، غیبت کرده، تهمت زده، اگر امکانش نباشه یا به اون نرسیده باشه یا مفسده داشته باشه، اونجا دیگه حلالیت طلبیدن ساقطه، فقط استغفار میکنه و از طرف اونم استغفار میکنه، براش کار نیک انجام میده و تلاش میکنه که آثار اون حق رو از بین ببره، اون حقی که میگردنش پیدا کرده، تلاش میکنه که آثارش رو جبران بکنه.
متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم، با ما همراه باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
الو، سلام علیکم. ببخشید من یه سوالی اعتقادی داشتم. مثلا روزی خودم یکی از دوستان نشسته بودیم، اون حرفای عجیب غریبی میزن. مثلا میگه ما که مسلمونیم اعتقاد به بت پرستی نداریم، دیگه خانه کعبه هم هرچی باشه از سنگ. مثلا همه مسلمونی همه زوار میرن دورش میگردن اینا زیارتش کنن، این هم یه نوع بت پرستیه. اما خیلی ناراحت شدم دیگه، اصلا نمیدونستم باید چطور جوابش بدم. حالا سرزم از شما بپرسم، دست شما در نکنه، خدا
بفهمه.
خب من سوال میکنم، کسانی که به زیارت خانه کعبه میرن، خانه کعبه رو میپرستن یا خدا رو میپرستن؟ چون خدا دستور داده ولی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینا به امر خدا این کار انجام میدن، برای خدا این کار رو انجام میدن یا برای خانه کعبه؟
بله.
اگر ازتون بپرسید چرا دور خانه کعبه دور میزنین، بگن که خب چون خانه کعبه دیگه، داریم خانه کعبه رو عبادت میکنیم. خب اما کدام یکی از مسلمان ها وقتی که محرم میشن میگن محرم میشوم برای خانه کعبه، قربتا الی خانه کعبه؟ مثلا چی حرفا نیست که یه محرم میشوم به احرام مثلا عمره مفرده، قربتا الی الله، طواف میکنم هفت دور دور خانه کعبه، قربتا الی الله، سعی میکنم قربتا الی الله. ولذا وقتی که قبل از این که خب مکه فتح بشه، دور خانه کعبه بت‌های فراوانی بود، تو صفا و مروه هم بت‌های دو تا بت گذاشته بودن که اون کفار که داشتن سعی می‌کردن می‌رفتن دور این بت‌ها جست‌وخیزی می‌زدند و مثلا توسلی به این بت‌ها پیدا می‌کردند و می‌رفتن. بعد هم که اسلام اومد این بت‌ها رو برچید، باز مسلمان‌ها نگران بودن نکنه ما اگه بخوایم سعی بین صفا و مروه انجام بدیم همون کار حرکات بت‌پرستا رو فهمون چه، نه ایبی نداره که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. کسی که داره حج عمره انجام میده اشکالی نداره که اینها رو طواف بکنه، چون اینا شعائر الهی هستن. صفا و مروه به عنوان شعائر الهی سعی میشه، کعبه به عنوان شعائر الهی طواف میشه، نه به عنوان خانه کعبه. این یه نکته. بله. در واقع پاسخ همینه.
درسته.
که کی ما خانه کعبه رو میپرستیم؟ کدام مسلمان خانه کعبه رو میپرسته؟ مگر این شما بخواید بهش تحمیل بکنید، ازش بپرسید چرا طواف میکنیم؟ میگه چون خدا گفته، چون خدا دوست داره. این کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، نشانی است که خدا تعیین کرده، گفته شما برای اینکه اظهار ارادتون رو به من نشون بدید برید اونجا طواف کنید. به ابراهیم دستور داد خانه کعبه رو بنا بکن و عزن فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علی کل ضامر، بیان اینجا طواف. همه دستور خداست، ابراهیم هم انجام داد، بعد هم گفت بیاد اینجا طواف کن. نکته دوم این که یه سری این تفکرهای اینجوری تحت تأثیر یک مکاتب افراطی استعمار ساخته مثل وهابیت هست که متاسفانه اینها تبلیغ میکنن. ما معتقدیم که اونها سراپا گرفتار شرکن.
درسته.
یعنی خدایی که اونا معرفی میکنن و دم از توحیدش رو میزنن و همه چیز شبیه هست مگر خدا.
بله.
یعنی واقع اینه که اون چی که تو ذهن اونهاست اصلا خدا نیست. خدایی که دست داره، پا داره، مثل آدم همه چی، اعضای جوارح داره، فقط اون عرض کنم که عضو رجولیت انوثیت رو نداره، بقیه اعضای انسان رو داره، زمین میاد بالا میره، کلی بحث میکنن که حالا خدا وقتی راه میره تند راه میره، یواش راه میره، قدم میزنه، بعد کلی که بحث میکنن آخرش به نتیجه میرسن که راه رفتن خداوند هر ولیه. یا این که شرک کام، وقت اینها دم از توحید میزنن، دم از یکتاپرستی میزنن و همه چیز مسلمان ها رو رمی به شرک میکنن. این تفکر از اونجا گرفته شده. نکنه شما به پیغمبر سلام کنید، به قبر پیغمبر توجه بکنید، شرکه. نکنه به زیارت اهل قبور برید، شرکه. نکنه دست به مسجد، در مسجد بزنید، شرکه. نکنه در مسجد ببوسید، شرکه. خود در مسجد کسی برای مسجد و برای در و برای آهن بودنش که نمیبوسه که، برای خدا میبوسه، چون خانه خداست میبوسه. این تفکر به نظر ما یک تفکر افراطیه و کسانی هم مدعی این حرف هستن که عرض کردم سراپا غرق شرکن.
درسته.
همین وهابی ها که به لحاظ اعتقادی هم پیرو لحاظ کلامی اشعری مذهب هستن، به لحاظ صفاتی توحید صفاتی رو اصلا قبول ندارن، یعنی قائل به قدماء ثمانیه هستن، میگن خدا خودش قدیم، هفت تا صفتش هم قدیم، مجموع میشن هشت تا قدیم، یعنی به جای یک قدیم اینها قائل به هشت تا قدیمه. و از این طرف تو شعار رو همه مسلمان ها رو به نوعی میگن شما انت مشرک، شما برید مکه مدینه قدم برمیداری میگن انت مشرک، هر کار میکنی میگن انت مشرک. این هم نکته دوم که این تفکرات انحرافی که اصل و ریشه شون برای اختلاف انگیزی بین مسلمان هاست و برای ایجاد تفرقه بین مسلمان هاست، این ما رو گمراه نکنه.
بله.
ما مسیر خودمون رو داشته باشیم. نکته سوم که عرض میکنم اینه که توحید و شرک معیاری داره، معیارش عقل انسان هست و نقل انسان، نقلی که وارد شده.
درست.
آنچه که عقل انسان حکمی به شرک بکنه، خب بله شرک. اون چی عقل انسان متوجه نیست، نمیفهمه، راه نداره، قرآن و روایات مشخص کردن شرک چیه، غیر شرک چیه، شرک عملی چیه، شرک نظری چیه، شرک خفی چیه، شرک جلی چیه. معیار رو ما باید از عقل و شرع بگیریم، از عقل و نقل بگیریم.
بله.
نه از این حرفایی که این افراد اینجوری میگن. بر حسب معیار زیارت خانه کعبه واجب است بر هر کس که امکانش هست، یک بار در کل عمرش واجبه.
بله.
بوسیدن حجرالاسود اگر امکان داشته باشه ثواب داره، مستحبه. استلام حجرالاسود مستحبه، بوسیدن خانه کعبه بسیار خوبه و چیزهایی که افته شده. این نکته رو برای این عرض کردم که قبول داریم در جامعه ما بعضی از حرکات شرکامیز وجود داره که ربطی هم به مذهب نداره.
بله.
یک سنت اجتماعیست، یک از کنم که یک فولکلور هست، ارتباط با مذهب نداره، ولی زا خیلی هستن که معتقدات ما هست، اصلا این حرکات تو زندگیشون نیست. اینها رو ما قبول داریم، مثلا بعضی از همون سفره چیدن هایی که اشاره کردم یا دخیل بستن هایی که متاسفانه گاهی هست، حالا یه وقت بین خودمون هست کسی نمیبینه، که اگر چرا تو دنیا نمیشه گفت کسی نمیبینه.
بله.
هر کسی هر چه که هست با یک تلفن همراه به همه دنیا متصل میشه، اما حالا یه وقت خصوصیه، باز بعضی از کارها قابل تحمله، اما در مرعا و منظر دشمن، مثلا تو بقی فرض کنی که به پنجره های بقی دخیل بستن ها و کارهای از این قبیل، اینا را قبول داریم و اینها اون عرض کنم آموزه مذهب ما نیست. گرچه شرک شرک خفیست، چون اونهایی که این کارها رو میکنن توجه ندارن، وقتی بهشون توجه میدیم متوجه میشن و میگن نظر ما این نبوده. اون توسل پیدا کردن ها و این تبرک جستن هایی که گاهی در بین وجه از عوام ما هست قرد قبول ما نیست و باید فرهنگ سازی بشه و باید این آفت رو پاک کنیم از دامن فرهنگ بسیار نورانی و زیبای پیروان اهل بیت. اینو قبول داریم و لذا در برخی از موارد باید اینها برخورد بشه و باید ارشاد بشن که این کارها رو نکنن. معیار چیه؟ قرآن و روایات، رساله توضیح المسائل. اونجا گفته ببوسید ببوسید، اونجا گفته نبوسید نبوسید، از خودمون هم چیزی اضافه و کم نکنیم.
خیلی ممنونم، امیدوارم خواهر گرامی پاسخشون رو شنیده باشن.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
با عرض سلام و خسته نباشید، یک سوال اعتقادی داشتم
و می‌خواستم بدونم که از نظر اعتقادی دعا کردن چگونه است و اگر صفحه مریضی را از خدا بخوایم و در حضرتمون مداومت کنیم و اصرار کنیم دخالت در کار خدا محسوب میشه یا نه، یعنی میتونیم از ته دل و با اصرار صفحه مریض رو از خدا بخوایم یا نه فضولی در کار خدا محسوب میشه و نمیتونیم دخالت رو این کار بکنیم. متشکرم.
بفرمایید.
بله، هم دعا کردن مطلوب خداست، خودش فرموده ادعونی استجب لکم، هم عرض کنم که استجابت از طرف خداست، هم اصرار از آداب دعاست. گفتن که در دعا اصرار کنید، زیاد بخواید و هرچه هم که انسان بیشتر اصرار بکنه بیشتر مطلوب هست و پسندیده تر هست. پس هیچ اشکالی نداره که فرمودن دخالت در کار خدا محسوب میشه. نمیفهمم که منظور چیه، یعنی مثلا فرض کنیم که ما میتونیم در کار خدا دخالت بکنیم، یا به عبارت دیگه فاعلیت خداوند متعال در افق فاعلیت ماست، که اینجوری که نیست.
بله،
هر کار که ما میکنیم فعل خداست، دعا میکنیم فعل خداست، خدا ما را خلق کرده، بهمون اراده داده، دعا رو یادمون داده، زبان بهمون داده و پیغمبر فرستاده، همه اینها فعل خداست. پس ما که دعا میکنیم در واقع کار خداست، هیچ کاری ما انجام نمیدیم که فعل خدا نباشه، منتها در افق بالاتر. و اون چم که اراده خدا باشه همون تحقق پیدا میکنه، ما نمیتونیم در اراده خدا تأثیر و دخالتی داشته باشیم. پس این که فرمودن دخالت در کار خدا محسوب میشه، اگه مرادشون اینه که نافرمانی خدا محسوب میشه، خیر، بلکه نفس دعا عبادته، حالا هر حاصلی داشته باشه، چه استجابت فوری داشته باشه چه نداشته باشه، خود دعا در آیات و روایات به عنوان عبادت، بلکه بهترین عبادت، اساره عبادت معرفی شده. در روایت داریم که الدعاء مخ العباده، دعا اساره عبادت هست. در قرآن هم داریم که فرماید که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی دعا میشه عبادت. در آیه دیگه هم داریم که و اصولا دعا بسیار مورد توجه خدا هست، در آیه دیگه داریم که فرماید که قل ما یعبؤ بكم ربكم لولا دعاؤكم، اگه به خاطر دعاتون نبود خدا اصلا به شما اعتنایی نمی‌کرد. دعا انقدر مطلوب خداست که به خاطر دعا بنده‌هاش اعتنا می‌کنه الی آخر. پس این که فرمودن دخالت در کار خداست، نه ما نمی‌تونیم در کار خدا دخالت بکنیم، چون خدا اراده بکنه همون تحقق پیدا خواهد کرد، چون اراده خدا موافق همه اراده هاست. اگر منظورش اینه که نافرمانی خداست، پاسخش اینه که خیر، بلکه عین طاعت و فرمان خداست. ممکنه این سوال به ذهن بعضی از دوستان برسه که خب مثلا اون معرفت کامل، تسلیم و رضا و عرض کنم که رضای به قضا و قدر الهی اختزاش اینه که دعا نکنه، پاسخش اینه خیر، اینجوری هم نیست. تسلیم اینه که بعد از اینکه امری مقدر شد، انسان دیگه جزا و فضا و شکایت و بعد و بیر اینها نداشته باشه. رضا اونه که بعد از این که امر محقق شد انسان تسلیم باشه، اما قبلش نه، خود دعا از مظاهر قضا و قدره. به عبارت دیگه خود خدا گفته که من مقدرات فراوانی برای شما در نظر گرفتم، خوب شدن سری، طول کشیدن بیماری، از بین رفتن، با مرگ خوب مردن، با مرگ بد مردن، ده ها مقدر در مقابل شما هست. این شما هستی که انتخاب میکنی کدام مقدر رو میخوای. برای اینکه به نتیجه هم برسید، بهترین راهش دعاست. دعا کنید تا بهترین مقدرات براتون فراهم بشه. اگه انسان دعا کرد، در واقع از خدا بهترین مقدر رو تقاضا کرده، چون خود دعا از مظاهر و مجاری تحقق قضا و قدر الهی است. روایتی در مجامع روایی ما هستی فراوان هست، از جمله این که دعا قضا رو برطرف میکنه، حتی قضا قدر اگر محکم محکم شده باشه. خلاصه ارزم این شد که نه، دعا کردن مطلقا خوب است، اصرار هم از آداب دعاست. روایت در این زمینه هم هست. پیامبر فرمود رحم الله عبدا طلب من الله عز و جل حاجتا فالح فی الدعا استجیب له او لم یستجب. رحمت خدا بر اون بنده ای که از خدا چیز میخواد و پافشاری و اصرار میکنه، چه مستجاب بشه چه نشه، الها و اصرار میکنه بر دعای خودش، چه استجابت فوری باشه چه نباشه. بنابراین خود اصرار بر دعا هم از آداب دعا هست. دستور دادن که اصرار کنید، الحاق کنید و پافشاری بکنید بر دعا. برای به نظر ما اشکال نداره و خوبه که هم انسان دعا کنه، هم اصرار در دعا داشته باشه، هم تضرع و زاری داشته باشه و بقیه آداب دعا که حالا آدابش فراوان هست، از کنم که بسم الله، تمجید خداوند، صلوات بر پیامبر که بسیار سفارش شده، از کنم که تضرع و ابتهال، طوری که انسان نماز بخونه قبل از دعاش، خواستش رو زیادتر بگیره، همتش عالی باشه، در دعا تعمیم بده، دیگران رو هم شریک بکنه، گاهی دعا رو مخفیانه بکنه در بعضی موارد،
بله.
گاهی اجتماع بشن، جمع بشن عده‌ای برای دعا کردن، مثلا 40 نفر کمتر بیشتر، حسن ظن به خدا داشته باشه که حتما دعای من مستجاب میشه. این حسن ظن به خدا خیلی مؤثر هست. اوقات مناسب رو انتخاب بکنه، سحرها، جمعه، امکنه مناسب رو، مثلا حائر امام حسین علیه السلام، دعا اونجا مستجاب میشه، خانه کعبه و همینطور که حالا موارد زیاد هست که بخشش من اشاره کردم.
بله، خیلی متشکرم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم. از شما تشکر میکنم به خاطر پاسخهایی که ارائه فرمودید. 29551 و 29552 با پیشماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف آماده شنیدن پرسش‌های شماست. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی.